بسم الله الرحمن الرحیم. فما من دابت فی الارض ولا طایر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرقنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. بس درباره هشت حیوانات نشون میدهد که اونها از یک ادراکی برخوردارن و از یک گرایشی هم برخوردارن که حجت خدا بر اونها تمام است، اما سهم اونها از ادراک چقدر است و بهره اونها از گرایش چقدر است اونها خیلی روشن نیست. و اگر در بعضی از تعبیرات روایی آمده است که ذات اقدس اله فرشته ها را با نور عقل آفرید و حیوانات را با شهوت و غضب آفرید و انسان را مرکبی از عقل و شهوت و عقل و غضب قرار داد، به اون معنا نیست که در حیوانات اصلا اندیشه و فکر و گرایش به خیر نیست، بلکه به اون معناست که در حیوانات شهوت و غضب بیشتر از اندیشه و فکر است، نه این که اصلا در اونها فکری نیست. اگر منظور اون روایت معصور این باشد که اصلا در حیوانات فکر و اندیشه نیست، چنین روایتی با قرآن موافق نیست و مخالف قرآن است، برای اینکه در قرآن کریم برای حیوانات اندیشه و شعوری قرار داد. مطلب بعدی آن است که اون چه که از تجارب بشری به دست می آید این است که حیوانات به وسیله تعلیم و تربیت رشد می کنند، بخشی از کمالات را طبق غریزه دارا هستند و مقداری از کمالات را هم به وسیله تعلیم به دست می آورند. همونطوری که انسان بخشی از کمالات را در اثر الهام داراست و مقداری از کمالات را به وسیله رهبری انبیاء علیهم السلام به دست می آورند که انبیاء برای اثاره دفائن عقول مبعوث شدن و یثیر لهم دفائن العقول، در حیوانات هم این کمالات تعبیه شده است. تعلیم و تربیت های انسانی اون دفائن اینها را اثاره میکند و آشکار میکند که مقداری از این مباحث در اوائل سوره مبارکه مائده آیه چهارم گذشت که در سوره مائده آیه چهارم این چنین فرمود: یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. فرمود از شما سوال میکنن چه چیزی بر اونها حلال است، شما در پاسخ اون سوال بگو طیبات بر شما حلال است و اون چرا که حیوانات شکاری به دست آموز شما کسب کرده اند. ما علمتم من الجواره، جواره اون حیوانات دست آموز به جارحه‌ای هستند که تربیت شدن مثل سگ شکاری، باز شکاری و مانند آن. اگر یه حیوانی را سگ شکاری یا باز شکاری بعد از اقرا و بسم الله گفتن به نام خدا مردن، حالا یا بسم الله هست یا سبحان الله هست یا لا اله الا الله هست، اگر حیوان شکاری را با نام خدا بفرستن و این حیوان شکاری اون حیوان را بگیرد و خفه کند و از پا در بیاورد، اون حیوان حلال است دیگه. ذبح و نهر و امثال ذلک لازم نیست، سر بریدن لازم نیست. حیوان اگر خود بمیرد مردار و میت است، ولی اگر کلب معلم یا باز شکاری و مانند آن یه حیوان رو بگیرد و خفه کند، اون حیوان حلال گوشت است، به این شرط که این کلب معلم یا باز شکاری تربیت شده باشد و هنگام اعزام و اقرا هم شکارچی بسم نام خدا را ببرد. فمود و ما علمتم من الجوارح مکلبینه تعلمونهن مما علمکم الله. اون امانتداری ها، اون فن و حرفه‌ای که خدا به شما یاد داد، شما به سگ شکاری، باز شکاری، به سایر حیوانات دست آموز یاد بدید. خب از این کریمه برمی آید که حیوانات قابل تعلیمن و اون چنون قابل تعلیمن که کاملا امین می شوند. الان سگ شکاری در این حال که خسته و گرسنه است، اگر از این منطقه های صعب العبور کوهستانی بگذرد، اون شکاری را که شکارچی با تیر زده است، این کلب معلم او را پیدا می کند و می آورد در این حال که گرسنه است و اون گوشت شکار غزال یا غیر غزال برای او لذیذ است، معذالک از گوشت لذیذ در حال گرسنگی می گذرد برای لذت امانت پیش صاحبش. اونگاه این کبوتر یا اون تذرو و کبک و یا اون غزال را به دندان می کشد و می آورد و دم می جنباند که احساس امانت کرده است. اونگاه گوشتش و صاحبش مصرف می کند، استخوانها را به همین حیوان شکاری می دهد و هم اکتفا می کند. خب پس معلوم می شود حیوان را می شود اونچنان تربیت کرد که خیانت نکند. اینی که در بعضی از تعبیرات دینی آمده است انسان‌های تبهکار از حیوانات پست دارند، برای اینکه حیوان معلم و مانند آن لذت امانت را بر اون شهوت خیانت ترجیح می‌دهد، به خود گرسنه می‌ماند. چه اینکه حیوانات از حریم خودشون هم حمایت می‌کنند، دفاع می‌کنند. این مرغ خانگی وقتی مادر شده است، به تعبیر مرحوم بو علی در همون اسرار آیات و نمدهای پایانی اشارات، ایشون این قسمت رو اونجا هم متعرضن که این حیوانات وقتی مادر شدن کاملا در برابر خطر مقاومت میکنن. یه مرغ خانگی قبل از اینکه مادر بشود وقتی اعضای منزل را میبیند فرار میکنه و فاصله میگیرد، اما همین که مادر شده است خود را سپر بلای این فرزندان قرار میدهد. این حمایت از حریم و حوزه استحفاظی وظیفه حیوانات هم هست، و اگر کسی از حوزه استحفاظی خود حمایت نکند و دفاع نکند از حیوان هم پست‌تر است. این چه نیست که حالا مرغ خانگی را کسی یاد داده باشد، تعلیم داده باشد، اون باز شکاری یا کلب معلم اونا تعلیم دیدن، و ما کاری که مرغ خانگی می کند این دیگه طبع اساس غریزه است. خب از این بیان معلوم بشود که حیوانات دو سلسله کمالات را واجدند. یه مقدار کمالات است که همراه آفرینش این هاست، یه بخش از کمالات است که وسیله تعلیم و تربیت به دست می آید. اونگاه دسترنج یک حیوان تربیت شده را دین حلال کرده است، دیگه لازم نیست سر بریده شود. این چه نیست که حالا اگر یه حیوانی خفه شد و مرد، این یک خباست ذاتی داشته باشد که استثناء پذیر نباشد به مانند آن، وگرنه خب همین حیوانی را که باز شکاری خفه کرد یا کلب معلم خفه کرد حلال گوشت است. این طور نیست که حالا حرمت ذاتی داشته باشه. اینا با وجوه عناوین اعتباری حکمشون فرق میکند. خب از این آیه 4 سوره مبارکه مائده برمی آید که دسترنج حیوانات معلم و جوارح مکلب که اینها گزندن حلال است. اما حالا مقدار شعور اینها و اندیشه اینها چقدر است این روشن نیست. ذات اقدس اله درباره حیوانات به طور مخصوص ما را سفارش کرده است که در اسرار حیوانات فحص کنیم. یه بحث کلی در سوره زاریات دارد که فرمود فر ارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. آیه 20 و 21 سوره مبارک زاریات این است: فر ارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اما در آیه 4 سوره مبارک جاسیه این فرمود و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیاتون لقوم یوقنون. گذشته از اینکه در سوره زاریات به مطلق موجودات ارضی اشاره کرده است، در آیه 4 سوره جاسیه هم درباره انسان ها هم درباره جنبنده ها سفارش به تأمل و تدبر کرده است. معلوم شد حیوانات یک بحث خاصی را دارن که آیت مخصوص الهی هست. در مسئله تعقل البته جدا میشیم. اون مرحله عقلی که انسان دارد اونها ندارن، به شهادت همون ابتکارات که در انسان هست و در اونها نیست. اما اصل اندیشه که عمد از تخیل، توهم، تفکر با به تعقل باشد، این در حیوانات هست. چون که اصل تعقل در خیلی از افراد انسان هم نیست. خیلی از افراد انسان اینا حیوان بلغوبند و انسان حیوان بلترند و انسان بلغوبه. خیلی ها با وهم کار میکنند، خیلی ها با خیال کار میکنند، ولی قدرت اون را دارن که با رهبری انبیا عاقل بشوند. فرض این است که اندیشه غیر از تعقل است. اندیشه در توهم هم هست، در تخیل هم هست، چون مطلق علم و ادراک را به این چهار قسم تقسیم کردن: احساس است، تخیل است، توهم است، تعقل. تعقل در اوهدی از انسان هاست. خب اکثری انسان ها میچنینن. شما در یه مجلس بشینید حرف نزنید، ببینید که اینا اول چه شروع میکنن، آخر چه شروع میکنن. در روایات دارد به این که کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع. شما میبینید هر کسی هر جا نشسته است اکثری اینا هر چی شنیدن نقل میکنه. شما به عنوان آزمایش بعضی از مطالب عمیق محال را یه جا نقل میکنید، خیلی تصدیق میکنن. در روایات دارد که مقدار عقل بخواستید بفهمید، ببینید افراد دو طرف نقیض رو باز تصدیق میکنند یا نه. خیلی ها اهل استدلال نیستن، اکثری افراد حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. البته اون کاری که مال انسان هست یقینا در حیوانات نیست، ولی بخشی از حیوانات همونطوری که در جریان سوره نمر برهان حکیمانه و متکلمانه را اون حد اقامه کرده است، معلوم شد حیوانات در این هم حد هستن. یه انسان فرزانه اگر بخواهد برای توحید اقام بکند بیش از این حد نیست. اون اوحدی از انسان ها هستن که براه نیست صدیقین امثال اونها راه میابن. خب الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض برهان متکلمانه است. شما اگر با اکثری افراد عادی بخواهید لاغل همین حرف هدهد را برای شما تفسیر کنه مقدورش نیست. این چه نیست که حالا اکثری افراد همین که این حیوان ناطق شدن میشن انسان. معیار تکلیف اون حد متوسط از درک است، نه اون حد عمیق از درک. خب سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از آیه 61 سوره مبارکه نحل کمک میگیرن که اونها بی شائبه تکلیف نیستن، یعنی در حیوانات شائبه تکلیف هست. برای این که در آیه آمده است، یعنی آیه 61 سوره نحل: فمد ولو یاخذ الله الناس به ظلمه ما ترک علیها من دابه ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمن فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. تقریب استدلال بر این که اونها حشی دارن، به تکلیفی دارن، این است که اگر چنانچه خداوند مردم را در اثر ظلمشون مؤاخذه کند، روی زمین جنبنده نیمانه. چرا؟ برای اینکه اگر مصحح عقاب و موجب عقاب ظلم باشد، این ظلم تو حیوانات هم هست. خب اگر به وسیله ظلم خدا بخواهد عقاب کند، حیوانات هم باید عقاب کند، پس هیچ حیوانی هم رو زمین نمی‌ماند. لکن ظاهر این آیه شاید نخواهد این مطلب رو بیان کند، البته تفسیرش به بحث سوره نحل برمی‌گردد. برای اینکه منظور از این دابه یا انسان است که ایشون این احتمال رو هم دادم، یا منظور این است که ما اگر بخواهیم انسان‌ها را به کیفر تلخشون عقاب بکنیم، جنبنده رو زمین نمی‌مانه. برای اینکه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام میرسد، نظیر خسفنا بهی به دار الارض میرسد، دمرها تدمیرا میرسد. ما برکات را باید برداریم از اینها. خب برکات از اینها برداریم، حیوانات هم از بین میروند. فرمود به این که خدا اگر بخواهد به وسیله تبهکاری تبهکاران اینها را عقاب بکند، خب فیدش قطع میکند، باران نمیبارد، به چیزی از زمین نمیروید، قهرن حیوانات هم از بین میروند. این به اون معنا نیست که اگر انسان را بخواهد روی ظلمش عقاب بکند، همین ظلم در حیوانات هم هست، بعد حیوان هم باید عقاب بشود و هیچ حیوانی هم نمیمانه. خب نه، حالا اینا میرن یستبدل قوما خیر آخری، بلکه حیوانات قبل از انسان هم بودن دیگر، اینا مقدمه بودن برای آمدن انسان. این انسان ها میرون و این تتبلا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خوبا که بالاخره هستن، همه انسان ها که بد نیستن. بسیار خوب، اما ابن اعلی و ما لا تعلوم هم توش هست، انبیا و اولیا هم توشون هستن. قرار استفاده این معنا که حیوانات مکلفن از آیه 61 سوره نحل آسان نیست، اما اون چرا که جناب فخر رازی اشاره کردن و مرحوم امین الاسلام به طور ضعیف او رو نقل کردن که عده‌ای از اهل تناسخ به همین آیه استشهاد کردن، این نه تنها با برهان عقلی مخالف است و نه تنها با شواهد منفصل مخالف است، با شواهد متصل هم مخالف است. یعنی استحاله تناسخ را نه عقلن از راه عقل میشه اثبات کرد و نه از راه ادله دیگر آیات قرآنی که معاد را اثبات میکند میتوان ثابت کرد، بلکه با خود همین آیه میتوان بطلان را ثابت کرد، برای اینکه همون صبح الی ربهم یحشرون. خب اگر تناسخ بود دیگه هش نیست، هش در فرهنگ قرآن همون معاد است دیگه، جمع عمومی است. پس اگر کسی بخواهد به این آیه استشهاد کند برای تناسخ، گذشته از این که اون دلیل لبی عقلی و شواهد منفصل بطلان او را اثبات میکند، شاهد داخلی هم بطلان او را اثبات میکند. دیگه نیست، چون همین دنیاست دیگه، چه هشت است؟ مکرر میان به دنیا برمیگردن دیگه، هشتی ندارد که. و اما این که گاهی سوال می شود که اگر حیوانات به کمال متوسط می رسند، اون وقت اگر ما بگوییم انسان ها در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند، این منافات ندارد برای اینکه حیوانات به کمال متوسط دارند، این سخن تام نیست، برای اینکه اون حیوانی که کمال متوسط را دارد سرمایش همون مقدار بود به همون رسیده است. اما انسانی که به صورت حیوان محشور شود، این انسانی است که حیوان شده است، یعنی سرمایه برتر را داشت یک، و این سرمایه برتر را در راه پایین تر مصرف کرد، این دو. لذا در قیامت به صورت حیوان و ناطقون سبع انزاره یا حیوان و ناطقون یمشی علی بطنه محشور شود، یعنی انسان خنزیر، انسان گرگ، انسان مور محشور شود، نه اینکه در عرض او باشد. من که این همه سرمایه الهی را خدا بودا، همه این سرمایه ها را در راه شهوت و غضب مصرف کرده است، از این جهت از اونها بدتر است. چرا دیگر؟ این قوه در حیوانات دیگر نیست، ولی در او هست. این مثل کودک، این کودک حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر معیار انسانیت تعقل است، این میتواند انسان بشود، ولی حیوان حیوان بالفعل دیگه انسان بالقوه نیست، مگر قوه بعیده که از این راه دیگر بیاید نطفه انسانی بشود و بعد بشود جنین و بعد متولد بشود بعد بشود حیوان بالفعل و انسان بالقوه. نه، چون انسان بالقوه است لذا با اونا یکسان نیست، حیوان بالفعل است، انسان بالقوه. اونها که ولی خدا هستن انسان بالفعلن. مطلب بعدی آن است که این کتاب ما فرطنا فی الکتاب یا خصوص کتاب تکوینی است که همه حقایق در اونجا هست. اگر منظور کتاب تکوینی باشد، همه حقایق در کتاب تکوینی یعنی لوح محفوظ و مانندون هست. و اگر منظور قرآن کریم باشد، سه تا احتمال دارد. و اگر جامع قرآن کریم و لوح محفوظ باشد، اون هم با سه احتمال همراه است. چون این کتاب هم در قرآن کریم به معنای لوح محفوظ و مانند اون بر اونها منطبق شد، هم بر خصوص قرآن کریم منطبق شد و هم ممکن است جامع کتابین باشد. اگر منظور خصوص کتاب تکوینی بود که حکمش روشن است، در کتاب تکوین چیزی فروگذار نشد، و اگر منظور کتاب تشریعی باشد یعنی قرآن کریم باشد، این سه احتمال دارد که دو احتمالش تام است، یک احتمالش ناتمام. اون احتمال اول و دوم که تام است این است که ما هیچ حقیقتی را در باطن قرآن فروگذار نکردیم، برای اینکه باطن قرآن تا کتاب مبین ادامه دارد، حبل الله است. این حبل الله رشته های علمی و حقایقی را حقیقی را از جهان طبیعت تا لد الله دارد. پس چیزی در حقایق تکوین نیست مگر اینکه تو این حقیقت قرآن و باطن قرآن هست. این احتمال حق است. و اگر منظور از این کتاب اعم از اون چه که به صورت آیات و سور قرآنی در آمده یا به وسیله حدیث قدسی به عنوان سنت اهل بیت علیهم السلام به رسول گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام تفهیم شده، این هم حق داره بفی. و اگر منظور آن است که در ظاهر قرآن، یعنی هم ظاهری که هر مفسر بتواند استنباط بکند، این چنین نیست، برای اینکه این با خود قرآن کریم موافق نیست، برای اینکه قرآن کریم درباره حتی مسائل ارزشی و اخلاقی که آموزندم هست، فرمود چه در سوره نساء چه در سوره مؤمن یعنی غافر، فرمود ما جریان بسیاری از انبیا را بر شما نگفتیم. خب جریان موسی کریم بیش از 100 بار در قرآن کریم آمده، گرچه تکرار محض نیست، در هر جایی به یک نکته اشاره کرده، اما این 124,000 پیغمبر علیهم السلام نه تنها اونها در قرآن که نمیدن، اسامی و قصص 124 پیغمبر هم نیامده، فقط 25 پیغمبر نام شریفشون آمده. خب حالا عبرت گرفتن هم شرایطی دارد، انهایش فرق میکند، خصوصیت ها فرق میکند، نحوه مبارزه فرق میکند، نحوه عذاب فرق میکند. با اینکه در جریان هست موسی کریم بیش از 100 بار کرد نام ما را که موسی به شرایط گوناگون آمده، خب ممکن بود جریان انبیای دیگر هم همین معنا را بفهماند یا مشابه این معنا را بفهماند و ذکر بشود. اگر بفرماید من هم من قصصناهم علیک من هم من لم نقصص علیک، معلوم شد که در ظاهر قرآن قصص بعضی از انبیا نیامده، اما در باطن قرآن هست، در سنت اهل بیت علیهم السلام هم هست. پس این چیزی نیست که هر مفسری به این خیال بتواند همه مطالب را از ظاهر قرآن به دست بیارد. البته اگر اهل باطن بود راه باز است، کمک روایات بود راه باز است. اما مطلب بعدی این که بله به حکمت نه دیگه، تفسیر ظاهر قرآن هست، تفسیر خود قرآن، البته قرآن کتاب حکیم است، همه معارف قرآن حکمت است، ولی کسی که از ظاهر قرآن بتونه به دست بیاره نیست. خب اما اون چرا که حیوانات دارن، البته بخش اساسیش طبق غریزه و یا مثلا وحی الهی است، بخش دیگرش هم قابل تعلیم است که اشاره شد. آیه بعد این بود که والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اونا که آیات الهی رو تکذیب کردن، چه تکوینی چه تدوینی، موحد نشدن، نپذیرفتن، اینا در حقیقت گوش شنوا ندارن و زبان گویا هم ندارن، اینا تو ظلمت ها فرو رفتن. درباره این که بعضی ها سمند و بکمند و عمر آیات قرآن کریم چندین طایفه و چندین دست است. درباره خصوص منافق فرمود همه این کمالات اینا از دست دادن. در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، که این مجاری ادراک است. یه عده سمیعند و بصیرند و عاقل، این مجاری را به کار میبرند و بهره برداری میکنند. یه عده به وسیله سیئات جلوی مجاری میگیرن، این سمع و بصر و فؤاد را میبندن. قهرن تا به علی قلوبهم فهم لا یفقهون شد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه شد به مانند آن. اینا منافقان که هر سه رذیلت را دار هستند، یعنی صمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. گاهی افراد سخن از منافق نیست، سخن از رهبران کور، رهروان کور است که اینها را در سوره مبارکه حج اشاره کرده. بعضی ها کورکورانه تابعند، بعضی کورکورانه متبوع. اونا که کورکورانه تابعند صمم، اونا که کورکورانه متبوعند بکمن، یعنی اون که باید حق را بگوید نمیگوید، اون که باید حق را بشنود نمیشنود. این که در بعضی از موارد بدون واو ذکر میکند فرمود سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون لا یرجون، مانند اون که در باره منافقین است، اینها هر سه رذیلت را دار هستند. اما در خصوص مقام با واو ذکر کرد که این واو شاید ناظره به تنویع باشد. اونایی که رهروان کورن، اینا سمن، اسمن، کرن، حرف حق به گوش اونها نمیرسد. اونا که راه نمایان باطلن، ائمه کفرن، اینا بکمن، حرف حق از اینها شنیده نمی شود. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که از ساکت عن الحق شیطان و اخرس، اون که حق را نمی گوید شیطان دهن بسته است. خب بنابراین اون که باید حق را بگوید و نمی گوید جز ائمه کفر است، این بکم است. این که حق به گوشش نمی رسد، این سم است، این اسم است و کر، اون ابکم است و گنگ. در بعضی از آیات دارد که وقتی به جهنم همین گروه پیرو به جهنم رفتن، میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. بعد میگن خدایا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونها رو دو برابر کن. پاسخ میاد لکل ضعفون، هم عذاب شما دو برابر است، هم عذاب اونها دو برابر. عذاب اونها دو برابر است برای اینکه اونها هم زالن هم مزل، هم بیراه رفتن هم شما رو گمراه کردن. عذاب شما دو برابر است برای اینکه هم معصیت کردید، هم رهبران الهی را عوض کردید به رهبران کفر. مگه ما رهبران الهی برای شما اعزام نکردیم؟ یه کسی که رهرو و پیرو و ائمه کفر است، این عذابش مثل ائمه کفر در قیامت دو تاست. برای اینکه اصل معصیت رو مرتکب شد یک، یکی که ائمه حق را خانشین کرد دو. همونطوری که رهبران باطل دو عذاب دارن، پیروان باطل رو هم دو عذاب دارن. همون لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. شما اگه بررسی کنید ببینید گناه پیروان ائمه کفر هم مثل ائمه کفر در قیامت مضاعف است. لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. شما بررسی نمی کنید وگرنه عذاب شما کمتر از عذاب ائمه کفر نیست. ما که برای شما ائمه حق فرستادیم، از عقل و نقل برای شما هدایت فرستامین کردیم. خب یعنی افراد عادی که این معصیت رو می کنن یه و پارامتر است. حالا یه شیعه یه موحدی غیبت کرده است، این یک گناهی است که کیفر بود ببینه. اما اگر کسی تابع ائمه کفر بود همین گناه را انجام داد، دو برابر بود. مثل این که در باری زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لستونه که احد من النساء، اگر با تقوا بودید دو برابر دیگران پاداش می‌بینید، بی تقوا بودید دو برابر دیگران کیفر می‌بینید. برای اینکه حرمت بیت پیغمبر رو شما در گاهی حفظ می‌کنید گاهی حفظ نمی‌کنید. خب بنابراین در پیرو باطل می‌شود اسم و کر، متبوع باطل می‌شود ابکم و گنگ. چون اون که حق نمیگوید گنگ است. و ذات اقدس اله انسان را تا انسان نشد، تا حق گو نشد انسان نیست. و حقم بر اساس قرآن کریم است. این آیه چندین بار به عرضتون رسید، شاید ده ها بار به عرضتون رسید که ذات اقدس اله در سوره مبارک الرحمن رمود الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این نظم آدم خیال میکنه شماره معکوس است، یعنی خیال میکنه اول انسان هست بعد به نطق و بیان میآید بعد می رود در مکتب قرآن یاد می گیرد، در حالی که خدا اول فرمود تعلیم قرآن، بعد آفرینش انسان، بعد تعلیم بیان. در حقیقت این ترتیب ترتیب اصلی است، نه ترتیب معکوس. یعنی تا قرآن نباشد شخص انسان نیست، و تا انسان نبود سخن او بیان نیست. مبهم است. بهیمه را بهیمه گفتن برای اینکه حرف او مبهمه، چیزی بالاخره محتوا ندارد. اون که حرفش محتوا ندارد بهیمه است، مبهم است. تا انسان انسان نشد سخن او بیان نیست، و تا قرآن در جان کسی ظهور و حضور پیدا نکرد او انسان نیست. پس الرحمانو علم القرآن اولا، خلق الانسان ثانیا، علمه البیان ثالثا. این میشه نظم طبیعی. حالا در اینجا اگر کسی حق نشنید اسم است، حق نگفت ابکم است. چه پیروی که کر است، چه مطبوعی که گنگ است، هر دو فی ظلماتن. لذا این سومی بدون واو ذکر شده، فرمود سمون و بکمون، اما فی ظلمات. چه اولی باشه فی ظلمات است، چه دومی باشه فی ظلمات است. کلاهما فی النارن، من یشاء الله یذله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. خدا هر کرا بخواهد اذلال کیفری دارد، و هر کرا بخواهد هدایت پاداشی دارد. در سوره مبارکه بقره این بحث مبسوطا گذشت که فرمود هرگز خدا انسان معتدل را گمراه نمی کند، بلکه فقط فاسق را گمراه می کند، که این اذلال کیفری است. آیه 26 سوره مبارکه بقره این بود که یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین. دو مطلب است، یکی این که اذلال خدا کیفری است، دومی که اذلال امر وجودی نیست، یعنی اون فیض و رحمت خاص را خدا میگیرد. پس من یشاء الله یذله ولا یشاء الا ان یذل الفاسقین. بعد هم من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. این کسی که صراط مستقیم است، قرینه تقابل در این گونه از آیات چهار نکته را همیشه مستحضر باشید به ما میفهماند. ذات اقدس اله که میگن این معجزه است، ایجازه است، اعجازه است، برای اینکه طرز سخن میگوید که چهار مطلب را با دو بیان ذکر میکند، منتها تقابل اون دو مطلب با تقابل حل میشود. مطالب چهارگانه این است که فرمود این گروه صم و بکم در ظلماتن و مشمول اذلال کیفری خدایان. خب کسی که در مقابل این قرار گرفته بر اساس و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، چون تفصیل قاطع شرکت است، این من یشاء دوم صم نیست، سمی است، ابکم نیست، بیان دارد، فی الظلمات نیست، فی النور است، جعل له نورا یمشی به فی الناس. پس اولی اسم است و ابکم است و فی الظلمات، دومی سمی است و بیان دارد و فی النور. این دو مطلب که از تقابل فهمیده می شود. دو مطلب دیگر که از تقابل من یشاء یجعله علی صراط مستقیم فهمیده می شود این است که اون که هدایت شده است علی صراط مستقیم است، و اون که هدایت نشده است علی طریق معوج است. تقابل این است که اون نکته منفی ضالین برای مهتدین نیست، اون نکته مثبت مهتدین برای ضالین نیست. چهار مطلب این است که افراد منحرف صم و بکم و فی الظلماتن، یک، مهتدین این نقص را ندارند، دو، مهتدین علی صراط مستقیما، سه، منحرفین علی طریق ذی عوج، چهار. غالبا قرآن کریم این تقابل را طرزی بیان می کند که چهار مطلب با دو جمله حل بشود، وگرنه نفرمود من یشب لا یجعله اسم ولا ابکم، یا یجعله سمیعا بصیرا، فود من یشب یجعله علی صراط مستقیم. الحمد لله العالمین.